الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره ابراهیم آیه 17. یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. از آن آب چرکین جهنمی ها جرعه جرعه می نوشند و به سختی فرو می برند. با درد و رنج و مرگ از هر سو به او روی می آورد، اما او مردنی نیست، اما او مرده نیست، و من ورائهی عذاب غلیظ و عذاب غلیظ و سنگینی از ورای او، از عالم بالاتر از او بر او مستولی است و احاطه دارد. یتجرعه ولا یکاد یسیغه، همونطور که آب چرکین و آلوده که تعبیر قرآن سدید است، جرعه جرعه نوشیده می شود. یتجرعه یعنی اینطور نیست که یک دفعه وارد بشه و تمام بشه کار، نه، اینجور نبوده. در طول زندگی این انسان جهنمی این آب چرکین جهنمی رو جرعه جرعه نوشیده تا نهایتاً وارد در جهنم شده. یعنی یک سیر تدریجی در طول زمان و دراز مدت بوده. یک دفعه ای کسی جهنمی نمیشه، یک دفعه ای کسی بهشتی نمیشه. این عالم دنیا عالم تدریج و تدرج، عالم دارای زمان و امد. در طول زمان، در عمود زمان، این کم کم این جرعه های جهنمی رو نوشیده. اگر بهشتی شد، از شراب طهورا یک دفعه نمی نوشه، جرعه جرعه نوشیده تا در نهایت میرسد به اونجایی که میشه بهشتی. یتجرعه یعنی کم کم، جرعه جرعه، خورده خورده، قدم به قدم. اگر دفعی باشه ما بهتر متوجه میشیم، میفهمیم که خیلی بد شد، خیلی نادور شد، جهنمی شدیم. خودش رو نشون میده، نمودش زیاده. اما وقتی تدریجیه، خورده خورده از کم کمه، خیلی متوجه نمیشیم. کسانی که تو سن رشد هستن، تو سن بلوغ هستن، اینها در نگاه اطرافیانشون تدریجا دارن رشد میکنن، خیلی نمود نداره. پدرش مادرش خیلی متوجه نمیشن که این تغییر کرده، رشد کرده، بزرگ شده، قد کشیده، درشت شده. اما کسانی که از بیرون دارن نگاه میکنن، برای اونها این زمان چون مطرح نیست، یعنی گذشت زمان رو اینها ندیدن. در طول یه مدت طولانی، مثلا یک سال اینو ندیدنش، یک سال این وسط برای اونها حذف شده، از سال قبل وصل شد به سال بعد. تا میبینن میگن چقدر تغییر کردی، چقدر عوض شدی، چقدر قد کشیدی. خودش متوجه نمیشه، هر روز داره به خودش نگاه میکنه، هر روز میره جلو آینه، متوجه نمیشه که تغییری درش حاصل شده. اونجور که اونها که نگاه میکنن میگن خیلی تغییر کردی. این تدریج تو همه امور زندگی ما جاریه. در مسائل بهداشتی جسم ما هم همین مسئله هست، یعنی تدریجاً اون چیزهایی که برای ما ضرر داره رو بدن ما تأثیر مضر خودش رو میگذاره، ولی ما متوجه نمیشیم. از بیرون اگر کسی بیاد نگاه کنه متوجه میشه. گاهی یه وقت کسی میبینه ما رو چند سال ندیده، یه مرتبه میبینه میگه اه شما چرا انقدر پیر شدی؟ اون موقعی که من شما رو دیدم جوان بودی، حالا الان خیلی زود پیر شدی، خیلی تغییر کردی. اما شما که به خودت نگاه میکنی میبینی که نه، احساس میکنی هنوز همونی که قبلا بودی. عواملی که در فرسایش و فرسودگی بدن ما هم مؤثره، اینا هم تدریجاً کار میکنه. میگن فلان غذا رو نخورید ضرر داره، شما میخوری میگی ببین چیزیم نشد، طوریم نشد. گفتین که مثلا نوشابه نخورید ضرر داره، کلسیوم بدن تو خالی میکنه و میشوره و میبره و پوکی استخوان میگیری. شما میخوری میگی ببین خوردم، اتفاقا غذام هم هضم کرد. یعنی رو غذا که میخوری قشنگ این به تنت میشینه و همشین حالت هم جا میاد و غذات هم هضم میکنه. میگی هیچ استخونم هم پوک نشده، میخوای با مشت بزنم تو دیوار ببینی دیوار میره فرو، مشت منم هیچ طوریش نمیشه. توجه نداریم. اونی که داره میگه، اون نمیگه همین الان این اتفاق میافته که، اون میگه شما از حالا شروع میکنی به خوردن نوشابه، هی مرتب میخوری 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 میخوری، خورده خورده شروع میکنه از تو شستن این کلسیوم بدن شما. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، تو سنی که دیگه بدن شما خیلی توان کلسیوم سازی نداره، استخوان سازی نداره، تو اون سن خودشو نشون میده، اشاره میشه به بدنت، یهو میبینی استخوان شکست، میگن پوکی استخوان گرفتی، تراکم استخوانت پایینه و چیزایی که از این قبیل دیگه. میگه آخه کی پوکی استخوان گرفتم؟ میگن از همون روز اولی که شروع کردی به این راه و این کار، مال حالا نیست که، اون موقع باید حواستو جمع میکردی. الان چی کار کنم؟ چشم دیگه، من الان نوشابه نبخورم، میگن الان دیگه فایده نداره، کار از کار گذشته. اون موقعی که گفتیم نخور، از اون موقع باید شروع میکردی. حالا ما چه کنیم که یه موجودی هستیم در یک جهانی داریم زندگی میکنیم که این جهان و این عالم، عالم تدریج و تدرج، خورده خورده کار پیش میره. میخوای بری به بهشت، یهویی نیست بگی الان برم این کار رو انجام بدم دیگه تموم شد من بهشتی شدم، نمیشه، اینجوری نیست. خورده خورده باید بری سمت بهشت، کم کم. اونایی که جهنمی میشن کم کم جهنمی میشن، به نیتشون هنوز کاری نداریم ها، به اون قصد و انگیزه اولیه سرنوشت ساز اونها کاری نداریم. فرض کنیم که این انسان انسانیست که نیت سرنوشت سازش و انتخاب اصلیش بهشته. خب این مسیر تا رسیدن به بهشت رو باید طی کنه. اینجور نیست که بگیم چون این انتخاب اولیش بهشته پس دیگه احتیاج نداره مراحل رو طی کنه. طی مراحل یعنی تدریج و تدرج، یعنی مرحله به مرحله است، یعنی با یه عمل شما بهشتی نمیشی، با یه نیت شما بهشتی نمیشی، باید در طول زندگیت این نیت رو حفظش کنی، این عمل صالح رو ازش مراقبت کنی، تو مسیری قرار بگیری و باشی و در این مسیر ثابت قدم باشی. این ثبات قدم در مسیر حق معناش این است که این راه یه راهی است که تدریجاً باید طی بشه. ثبت اقدامنا، به خدا میگیم خدایا و ثبت اقدامنا، قدمهای ما رو ثابت کن، تثبیت کن، ما رو در این راهی که انتخاب کردیم ثابت قدم نگهدار. این ثابت قدم بودن همونیست که گاهی هم ازش تعبیر میشه به استقامت. در این راهی که داریم میریم و راه مستقیمه و صراط مستقیمه، این استقامت خودمون رو حفظ کنیم، یعنی تو مسیر بمونیم. تو مسیر موندن شرطه. انتظار این که ما دفعتاً وارد در اعلا درجات بهشت بشیم، این انتظار یه انتظار نابجاییه و خیلی از ما گرفتار چنین توهمی هستیم. یعنی به خاطر اینکه فطرت ما کمال خواه، کمال مطلق جو هست، خدا خواه، میخواییم که در آن واحد همه خواسته های ما برآورده بشه، به اون کمال مطلوب و نهایت خواسته مطلق خودمون برسیم، در حالی که خدای متعال این عالم رو عالم تدریج و تدرج قرار داده. اینجوری نمیشه، یعنی انسان چنین موجودی نیست. بهشتی که قرار است انسان در اون بهشت وارد شود، دفعتن واحدتن نمیشه، یه دفعه ای نیست، تدریجنه، طی مراحل داره. باید امتحاناتی رو ببینه، آزمونهایی رو طی کنه، هفت خان رو پشت سر بگذاره، مراحل رو باید بگذرونه، بعد از طی این مراحل و خدای متعال توانایی و استطاعت و ابزار و امکانات لازم برای طی این مسیر رو هم در اختیار ما قرار داده. فرموده صبر کنید، صبور باشید، عجله نکنید. هر کجا دیدی که داری عجله میکنی، بدون پای شیطان در میانه، حتی در رسیدن به خدا. میخوای به ملاقات خدا نائل بشی، میگی چیکار کنم، خیلی دلم برای خدا تنگ شده، خیلی خدا رو دوست دارم، هرچی زودتر میخوام برم به دیدن خدا و به ملاقات خدا، خب چیکار کنم، برم خودم رو پشتمون پرت کنم پایین، برم دیدار خدا، برم به ملاقات خدا. از شوق ملاقات خدا زودتر برم خودم رو خلاص کنم، که این شیطانه، نمیشه، شدنه نیست، یه چیزی نداریم. یعنی اگر شما زودتر رفتی، زودتر از موعد که باید بری وارد شدی در عالم بعدی و این امکانات و ابزار و شرایطی رو که خدا در دنیا برات فراهم کرده بود و قیچی کردی، قطعش کردی ارتباطشو با خوده، شما ناقص وارد میشی تو اون عالم. کسی که ناقص وارد شده، این تو حالت معلق و منتظر و یک پا در هوا میمونه، نگهش میدارن تا رجعت اتفاق بیافته، دوباره برگرده به دنیا. یعنی کجا میری؟ این راه راهی نیست که بگی من میخوام میونبر بزنم. میونبر نداره، راه رو باید طی کنی، عجله میکنی، دوباره برات میگردونم، میگن حالا باباره زندگی کن. اون خدایی رو که تو با عجله میخوای بهش برسی، اون خدا خدا نیست، اون خدای توهمیه، اون شیطانه. خدای حقیقی و خدای واقعی اون خدایی است که شما باید با صبوری و استقامت در مسیر اطاعت و عبودیتش بهش برسی، بدون عجله. عجله تو وجود انسان الهی معنا نداره، تو هیچ چیش، تو هیچ قسمتش، حتی در رسیدن به مقامات عالی معنوی. عجله اصلا از شیطان، هل عجله تو من الشیطان. اگر دیدی عجله داری، به قصد قربتت شک کن. قصد قربتت مشکل داره، یعنی دنبال خدا نیست، به خدا نمیخوای برسی، دنبال هواهای نفسانی خودتی، دنبال خواسته های دلتی. دلت میخواد یه کارایی بکنی، از این دنیا مثلا خسته شدی، حوصلت سر رفته، عشق خدا زده به سرت. اونم کدوم خدا؟ خدا نیست. اونی که با عجله میخوای بری سمتش که خدا نیست، دنبال یه دنیای قشنگتر، دنیای بهتر، بازم دنیاست. میگی این دنیا دلمو زده، آه یعنی یه دنیای دیگه میخوام، یه دنیایی میخوام که همه چیش سر جاش باشه، مطابق میل من باشه. خب همچین چیزی هم که خدا خلق نکرده که. فرمود تو دنیا دنبال راحتی نگردی، خدا تو دنیا خلق نکرده. این خدا خواهی که ریشه در تنبلی ما داره، ریشه در راحت طلبی دنیایی ما داره، این خدا خواهی نیست، این راحت طلبیه، راحت طلبیه، این دنیا طلبیه، دنیا خواهیه، خدا خواهی نیست. انسانی که خدا خواهه با حقیقت خدا ارتباط برقرار میکنه و با خود خدا ملاقات میکنه و به خواست خدا راضی میشه. خدا این عالم رو وسط خلق کرده، خدا ما رو تو این دنیا وارد کرده، ما خدا رو یه چیزی، یه کسی، یه جایی اینجوری تصور کردیم، خیال میکنیم یه شکلی داره، یه سری داره، یه دستی داره، یه پایی داره، یه جایی نشسته، بریم سمتش. نه اینجوری نیست. میگیم اگر بمیریم میریم پیش خدا، میریم پیش خدا اینجوری نیست و که بگیم مثلا با پاهامون میریم، جایی نیست دیگه، جا تموم شد. عالمی که عالم جا و مکان بود، همین عالم تمومه. وقتی از این عالم رفتی دیگه تو اون عالم جا و مکان معنا نداره دیگه، پا وجود نداره که بخوای با پا بری. اون عالم یه عالمیست تو خودته، عالم ما بعد، عالم مادی و دنیاییته، همون عالم برزخ وجودته، عالم روانته. در اون باز میشه وقتی از دنیا میری، یعنی این ابزارها، این امکانات از شما گرفته میشه دیگه. دست نداری که با دستت کاری رو انجام بدی، پا نداری که با پات راهی رو بری، چشم نداری که با چشمت چیزی رو بخونی، گوش نداری که با گوشت چیزی رو بشنوی. این امکانات خدا تو دنیا همین الان به شما داده، از اینا استفاده کنی تا عالم برزخ خودت رو آباد کنی. بهشت برزخی برای خودت درست کنی که بعد از مرگ دستت خالی نمونه. با این دستی که خدا بهت داده یه مسیری رو طی کنی که دست برزخی شما از حالت کمون و استعداد و قوه در بیاد به فعلیت برسه. ما که فقط همین دست رو نداریم که، این دست دست بدن ماست، روان ما و قالب مثالی ما هم دست داره. ما که فقط این پای بدنمون نیست، قالب مثالی ما هم پا داره. شما وقتی خواب میبینی تو خواب پا نداری؟ پا داری. اون پا با این پا فرق نداره؟ این فرق داره دیگه. این پای شما زیر لحاف دراز شده، اما اون پای شما داره راه میره، اون یه پای دیگه است. این دست شما تو رخت خواب افتاده، اما اون دست شما داره تو خواب حرکت میکنه، کار انجام میده. این چشم شما بسته است، اون چشم شما بازه، داره میبینه، خیلی هم خوب میبینه. خودت میگه خواب دیدم. خواب دیدی دیگه؟ چجوری دیدی؟ با چشمت دیدی؟ با کدوم چشمت دیدی؟ این چشمت که بسته بود، خوابیده بود. میگی نه، این چشم نبود. ها، پس یه چشم دیگه هم داریم ما، چشم قالب مثالی ما، چشم برزخی ما. با اون چشمم دیدم. گاهی اوقات اون چشم ما باز میشه، چشم برزخی بهش میگن. یه چیزایی رو میبینیم که دیگران نمیبینن، خیال میکنی با چشم سرت دیدی، اشتباه میکنی، با چشم سرت ندیدی، با چشم برزخیت داری میبینی، متوجه نشدی، خیال کردی با این چشم سرت. نه، این نیست. اون چشم برزخی باز شد، با اون داری میبینی. گاهی اوقات شامه برزخی ما باز میشه. اینجا ما یه شامه داریم که بوها رو استشمام میکنیم. این شامه گاهی اوقات کار نمیکنه، ولی یه شامه دیگه است داره کار میکنه. البته در اعضا و جوارح برزخی ما، که همه این اعضا و جوارحی رو که ما الان داریم، همه این حواسی رو که الان بدن ما داره، اونم داره. اولین جایی که فعال میشه و از حالت استعداد به فعلیت در میاد، حس شامه است، یعنی همون چشای بویایی. کسانی که یه مقدار معنویت در اینها ظاهر میشه، یه بوهایی رو استشمام میکنن که دیگران اون بوها رو استشمام نمی کنن. بعد کم کم گوشه یه چیزایی رو میشنون که دیگران نمیشنون. بعد کم کم چشمه یه چیزایی رو میبینن که دیگران نمیبینن. این که میگیم دیگران نمیبینن، به خاطر اینکه با این چشم نیست، با این گوش نبوده، با این بینی و شامه نبوده، یه بو دیگه است از بوی شامه دیگه. بو هم این بو نبوده. گفت اون طبیبان طبیعت دیگرند. دو جور پزشک داریم و طبیب داریم. یه پزشک و طبیبی که مربوط به جسمه، یه پزشک و طبیبی که مربوط به روحه. آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبزی بنگرند. نبز تو میگیره ببینه و وضعت چطوره؟ طبیبان طبیعت، طبیب جسم، آن طبیبان را بود بولی دلیل، میخواد ببینه که چه بیماری داری، میگه ادرار تو بیار آزمایشگاه ما ببینیم از رو ادرار تشخیص بدیم. این دلیل ما بود وحی جلیل. طبیبان روح با آیات قرآن تشخیص میدن، اونا با ادرار و با بول و امثال اینا تشخیص میدن، این نه، این با آیات قرآن وحی جلیل. اون نجاست بویش آید 20 گام، این نجاست بویش از ری تا به شام. اگر نجاست مادی باشه، این نجاست و آلودگی های مادی 20 قدم نهایت دیگه بو منتشر بشه تو فضا. اما اگر نجاست معنوی باشه، بویش از ری تا به شام، ری یعنی همینجا دولاب، اینجا نجس بشه تو شام بوی گندش رو استشمام میکنه. میفهمم معنویه دیگه، معنوی. رؤیاهای صادقه چجوریه؟ زمان و مکان نمیشنسه، کجا باشه، کی باشه، هر جا باشه. اونی که چشمش باز شد باز شد، اونی که شامش باز شد باز شد. نقل میکنن که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه بله، یکی از کسانی که گوش برزخیش باز شده بوده، وارد میشه در مسجد جامع دماوند، نیمه های شب بوده، میبینه که تمام در و دیوار مسجد، تمام آجرهای مسجد دارن ذکر میگن، میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. هی گوش میکنه، دقت میکنه، میبینه تمام آجرها، تمام پنجره ها، در دیوار، همه دارن میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. و تعجب میکنه که این صدا از کجا داره میاد. میره جلوتر و وارد مسجد میشه، میبینه یه کسی تو محراب بود، تو حال سجده است. میره جلو نگاه میکنه، میبینه آیت الله بروجردی تو سجده داره این ذکر رو میگه، میگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. همزمان که او داره اینا رو میگه، تمام در و دیوار مسجد داره باهاش همراهی میکنه. خب اینو به ماها بگن، ما میگیم یعنی چی؟ چطور میشه همچی اتفاقی بیفته؟ این با گوش معمولی نشنیده که. حالا الان برن یه دستگاه های مثلا خیلی مجهزی بیارن که این تمام اصوات رو این ثبت بکنه، ضبط بکنه، هرچی هم دقیق بیارن بازم چیزی ثبت و ضبط نمیشه که. این یه گوش دیگه، این گوش قالب مثالی ماست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد آقای نیکبینو که یه روزی که ما خدمت ایشون بودیم، ایشون بعد از اینکه خب تو جلسه بودیم، بعد خصوصی کنار من نشسته بود، برای من اینو تعریف کرد، گفت که چون خوابهای خوبی میدید و یه قدرتی داشت که میتونست حاجات افراد رو تو خواب بخواد بگیره، مثلا یه کسی یه حاجتی داشت بهش میگفت که من همچین حاجتی دارم، شما مثلا این حاجت منو بگیر، میرفت مثلا تو خواب ارتباط برقرار میکرد میگیره. ایشون گفتش که من تو سن جوانی بودم، نوجوانی تقریبا حدود 17-18 سالم بود، داشتم از سمت همینجا میدون قیاسی اینجا میرفتم سمت میدون خراسون تو همین خیابون قیاسی. میگه حدودای چهارراه عارف اونجاها که رسیدم، یه وقت دیدم که آدمایی که دارن از کنار من رد میشن، اینا یه قیافه های غیر عادی پیدا کردن، دیگه از حالت آدمیزاد خارج شدن. تعبیر ایشون این بود که میگفتش که دیدم گوشای اینا به اندازه یه کف دسته، چهره عوض شد. اونی که جلب توجه کرده بود براش گوشای اینا بود، چون به اندازه یه کف دست بود. میگفت چشمامو مالیدم و خوب باز دقت کردم، دیدم نه، هرچی نگاه میکنم همینه، این ور خیابون رو نگاه کردم همین بود، اون ور خیابون نگاه کردم همین بود. گفتم حالا نفر دوم رو نگاه کنم، نفر بعدی، سوم، چهار، دیدم همه همینم. گفت وحشت گرفت، ترسیدم، چنان ترسیدم شروع کردم به دویدن، همینجور میدویدم که برم برسم خونم. تو را که داشتم میرفتم پیش خودم فکر کردم اگه من الان برم خونه در بزنم، مادرم بیاد پشت در، یه وقت نگاه کنم ببینم مادرم هم این شکلیه، اون موقع چی کار کنم؟ برم تو خونه، نرم تو خونه؟ خلاصه میگم همینجور تو ذهنم داشت این مسائل میگذشت و خیلی ناراحت بودم و خیلی به هم ریخته بودم. رسیدم به سمت میدون، نزدیکای میدون خراسون، یهو دیدم از توی یکی از اون کوچه ها یه دونه آدمیزاد اومد بیرون، یه فرق قیافه معمولی داشت، سالم بود، عادی بود، گوشاش به اندازه کف دست نبود. دویدم رفتم پیشش، دیدم که مرحوم استاد جواد صدئیه که روضه‌خونه امام حسین بود. و گوبش گفتم که من یه همچین وضعیتی برام پیش اومده، هرکی رو نگاه میکنم میبینم این یه حیوان، حالت کسی میشه یه موجودی مثل خرس، صورتش مثلا، گوشاش. گفتش که الان درستت میکنم. یه آلاسکایی داشت اونجا رد میشد، قدیما یه چیزایی بود، جعبه هایی داشتن، نه چرخ داشت، آلاسکا میفروختن. آلاسکایی رو صدا کرد گفت بیا بیا، گفت یه دونه آلاسکا گفت بده به این، یه دونه آلاسکا داد به من و میگه من، گفت به من گفت بخور، میگه من همون گاز اولو که زدم لقمه هنوز از گلوم پایین نرفته بود، یه وقت دیدم همه درست شد، چهره آدم ها همه میزون شد و درست شد و همه چی اومد سر جاش. بعد میگفت بهش گفتم که این خاصیت مال چی بود، چرا من اینجوری شده بودم؟ گفت چیزی نبود، لقمه حلال از گلوت پایین رفته بود، یه لقمه حلال از گلوت پایین رفته بود اینجوری، حالا من لقمه حرام بهت دادم درست شد. یعنی ما تحمل خوردن یه لقمه حلال هم نداریم. میترسیم اگه یه چشم برزخیمون باز بشه همه رو چهره های باطنی، یعنی سیرت رو الان صورت ها رو میبینیم. اون موقع چشم برزخی باز بشه سیرت ها دیده میشه. آدم ها هر کسی یه خصلتی داره، یه سیرتی داره. یکی عده هستن خصلت و سیرت خوک رو دارن، یه عده خصلت و سیرت خرس رو دارن، یه عده خصلت و سیرت نمیدونم الاغ رو دارن، یه عده خصلت و سیرت گاو دارن، یه عده. اون خصلت و اخلاق، اون خلقی که در انسان ها هست، اون میشه بعد برزخی. اینا همونی که بهش میگیم روان. روان، روان آدم ها که بعد اخلاق اونهاست، اینها سیرت آدم ها رو تشکیل میده. حالا اگر چشم برزخی باز بشه، برای شادی روحش یه صلواتی مرحمت کنید. این اعضا و جوارحی که خدای متعال به ما عنایت کرده در این عالم دنیا، اینها برای اینه که ما تو این عالم از این اعضا و جوارح درست استفاده کنیم که اون اعضا و جوارحمون سالم باشه، که بعد از مرگ که وارد میشیم در عالم برزخ وجود خودمون، یعنی اون عالم رو میاد مثل حالت خواب که شما وقتی میخوابی، حالت موت و مرگ هم همینطوره که وقتی آدم میمیره مثل این که میخوابه. آدمی که خوابیده بدنش اینجاست، اما روانش و برزخش داره جای دیگه میره، سیر میکنه. حالا کجا میره؟ همین حالا تا زنده ایم، تا نخوابیدیم، قبل از اینکه بخوابیم یه جوری زندگی کنیم، یه جوری زندگی کنیم که وقتی خوابیدیم یه خوابای خوب ببینیم. بحث اینه که وقتی خوابیدیم خوابای خوب خوب ببینیم، خوابای بد نبینیم، خوابای پریشان نبینیم، جهنم نشه. برای خودمون جهنم درست نکنیم. مسئله قیامت ما، امام صادق علیه السلام فرمود اونجا ما هستیم، اونجا ما هستیم، دستتون رو میگیریم، شفاعت میکنیم. اما دنیا و برزختون دیگه با خودتون، حواستون رو جمع کنید. اینجا ما تضمین نمی کنیم شما خواب بد نبینی، بعد از مرگ ما تضمین نمی کنیم که شما خوابای بد نبینی، وارد در جهنم برزخی نشی. وقتی گذاشتنمون تو قبر، یه مرتبه یه دریچه از جهنم خدای نکرده به رومون باز بشه، نه. گرمودن اینجا حواستو جمع کن، اخلاقتو درست کن، خلقتو نیکو کن، صفات باطنی تو اصلاح کن. روانتو سالم نگه دار، افکار تصورات آلوده رو وارد در ذهنت نکن، بذار تمیز بمونه. ذهنتو پر از آشغال نکن، آشغالای ذهنتو بریز دور. چیزایی که باعث میشه حسود بشی توجه نکن بهش، حرفایی که باعث میشه کینه پیدا کنی این حرفا رو گوش نکن، مسائلی که باعث میشه ترسو بشی به اون مسائل توجه نکن. درست نقطه مقابلش، چیزایی که باعث میشه که شما شجاع بشی اونا رو دنبال کن، پیگیری کن. مسائلی که باعث میشه شما کنس نباشی، دست و دلباز باشی، اهل جود و بخشش باشی، اون مسیر رو طی کن. اگر بخوای برزخ خوبی داشته باشی، باید اخلاقش رو تو اصلاح کنی، صفات نفسانی که داری، اون خو و خصلت‌های درونی و سیرتت رو باید زیبا کنی، الهی کنی، انسانی کنی، تا سیرت انسان پیدا کنی. اونهایی که چشم سیرت بین دارن، وقتی نگاه میکنن بهت، انسان ببینن. اگر میخوای چهره باطنیت و سیرت برزخیت چهره اولاغ نباشه، خودتو بشناس. انسانی که خودش رو میشناسه، چهرهش میشه چهره انسانی، میشه چهره الهی. اما اگر خودش رو نشناسه، این بالاترین جهله. هر چیزی هم که بشناسی، اما اگر خودتو نشناسی، چهره باطنی چهره حیوانیه، چهره الاغه. حالا اگر کسی عجله کنه، میشه عجله کرد؟ نمیشه. چجوری میخوای عجله؟ با عجله میشه رسید؟ کار میبره، زمان میبره، باید وقت بذاری، باید نیرو مصرف کنی، باید هزینه بدی تا خورده خورده اون صفات زیبا و جمیل الهی و انسانی تو وجودت، تو جانت، تو خلقت، تو خوب و صفاتت جانشین بشه. خصلت‌های زشت، بد، عادت‌های نادرست، ناجور، اینا از وجودت بیاد بیرون. این کار میبره. بعضی ها خیلی تندخو هن. خب این معلومه بعد از مرگ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی معاذ رو تشییع می‌فرمود و معاذ رو بردن دفن کردن و کار تمام شد و اومدن بیرون و اصحاب بودن، پیغمبر بودن، مادر معاذ گفتش که خوشا به حال این، نه یک کسی دیگه گفت، خوشا به حال این معاذ که پیغمبر خدا و اصحابش اومدن در تشییعش و اینها او رو دفن کردند و کفن کردند و نمیدونم چی و فلان و این کاراشو همه رو اونها انجام دادن. خوشا به حال. حضرت فرمود تو چه خبر داری؟ قبر او رو الان چنان فشار داد که اون شیری که از مادر خورده بود از دماغش زد بیرون. این تشبیه برای این که میخواد بگه فشار چقدر زیاد بود. اصحاب تعجب کردن، گفتن که چرا همچین اتفاقی، این که آدم خوبی بود که. حضرت فرمود بله آدم خوبی بود، اما اخلاقش بد بود. بیرون که می آمد با مردم خوب رفتار می کرد، اما تو خونه که می رفت با زن و بچهش بد اخلاقی می کرد. یعنی ممکنه اینقدر آدم خوبی باشی که پیغمبرم بیاد تشییع جنازت، خودش غسلش بده، غسلت بده، کفنت کنه، دفنت کنه، تلقین بخونه، اما از قبر که میاد بیرون قبر چنان فشارت بده که شیری که از مادر خوردی از دماغت بزنه بیرون، به خاطر اینکه اخلاقت اخلاق درستی نبود. یعنی این صفات رو ما باید اینجا به دست بیاریم، اینجا باید مشکل رو حل کنیم. ببین چرا اخلاقت بده؟ چرا بد اخلاقی میکنی؟ یه وقت اخلاق ما بده به خاطر اعصابمونه. خب اون اعصاب تو برو یه دونه قرص بهت میده خوب میشی، خوش اخلاق میشی. یه وقت اخلاق ما بده به خاطر اینکه اخلاقمون بده. یعنی برای چیزای کوچیک حساب بزرگی باز کردیم. بی خودی شروع میکنی بد اخلاقی کردن، عصبانی شدن، یعنی خودتو گم کردی. میره خونه خیال میکنی مالک همه ای، زن و بچه اینا مملوک تو هن. نه آقا اینجور نیست، اینا امانت های الهی هن در دست تو. اگر همسرت، فرض کن این همسر تو دختر امام زمان علیه السلامه، اومده تو خونه تو، شده همس، تو داماد امام زمان شدی، با دختر امام زمان چجوری برخورد میکنی؟ مثل پروانه دورش میگردی. ما نگاهمونو اگر اصلاح کنیم اخلاقمونم درست میشه. خب ما میریم تو خونه میگی این که بابا من فلان، من خودتو همش میبینی، همش خواسته های خودتو میبینی، این چرا اینجوری کرد، چرا اونجوری کرد، چرا به من نرسید، چرا هوای منو نداره، چرا همش از خودت. اصلا حساب نمی کنی که اونم انسانه، اونم آدمه، بعد ویژگی های شخصیتی خودشو داره، زنه. مردها بلد نیستن، نمیدونن که با زن چجوری باید برخورد کرد. اصلا زن چه موجودیه؟ خدا با اون عظمتش حدود 10 روز در طول 1 ماه تکالیفش رو از عهده زنها برداشته، خدا برداشته، خدا میدونه چی خلق کرده. خدا که میدونه چی خلق کرده 10 روز در طول 1 ماه تکالیف به نماز و روزش رو از گردن زنها برداشته. وقت شما هر چی تکلیف میخوای تو خونه بریزی گردن زن، بعدم ازش توقع داشته باشی که وقتی میای تحویلت بگیره، خوش اخلاق باشه، هم باید جارو کنه، هم باید نمیدونم ظرف بشوره، هم باید رخ بشوره، هم باید غذا درست کنه، هم باید نمیدونم به شما رسیدگی کنه، هم بچه داری کنه، هم بچه شیر بده، در حالی که از نظر اسلام هیچ کدوم اینا تکلیف زن نیست، همش تکلیف مرده. حتی بچه شیر دادن، یعنی بچه رو هم تو باید شیر بده، پول بده، دایه بگیر، شیرش بده. یعنی زن میتونه بگه من نمیدم، شیر نمیدم. اگه بچه رو هم میتونستی تو به دنیا بیاری، اونم خودت باید به دنیا میآوردی. اون تا تو دیگه نمیشه من به دنیا آوردم، حالا بچه رو خودت شیر بده، پول بده، دایه بگیر، شیرش بده. این از نظر اسلام، اسلامی که خدا فرستاده، خدایی که خالق زن و مرده، خدا بهتر میدونه زن چه موجودیه یا من و شما. میفرماید که المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، ای مرد، ای قهرمان، این زن رو با خودت مقایسه نکنی. زن ریحانه است، مثل تو نیستا. مرد بار تکالیف سنگین رو میتونه به دوش بگیره، میتونه حمل کنه. زن نه، زن لطیفه، ظریفه. خدا تکلیف رو از رو دوش زن برداشته. در یه روایت داریم که اگر زنی نسبت به همون تکالیفی هم که داره نمیدونست، نمیخواد بهش بگی، اذیتش نکن، تحت فشار نذارش. خدا اینجوری هوای زنا رو داره. آخ ما چقدر اذیت، چقدر فشار، چقدر آسیب رسوندیم، میرسونیم به اعصاب و روان زنها و با سیستم خلقت خدا سازگار نیست. میگه اگه اینجوری باشه که من اصلا زن نمیگیرم. خب نگیر، درک اصلا رو صافلین. چی میگن؟ نمیتونی نگیر، همینه. زن رو باید بشناسی، بعد اینه با اینجوری میتونی. و رشد مرد در همینه، یعنی مرد اگه بخواد آدم بشه باید همینجوری، باید اصلا یه همچین زنی داشته باشه. و زن اگر بخواد رشد کنه باید ببینه که مردش چی میخواد، خواسته های مردش رو برآورده کنه. میخواد رشد کنه، میخوادم رشد کنه، خودش میدونه، خودش میدونه. اگر زنها نبودند مردها بهشتی نمی شدند. زنها باید باشند و مرد باید زن بگیره و آزموده بشه، امتحانشو پس بده که میتونه از این زن اون جوری که خدا گفته و دستور داده پذیرایی کنه. الرجال قوامون علی النساء. قرآن خدا می‌فرماید، در قرآن مردان قوامون باید باشند برای زنان، یعنی دائم القیام در خدمت، دست به سینه زنها وایست. چی میخوای؟ چشم. الرجال یعنی مردا، قوامون علی النساء، دست به سینه بالا سر زنها وایستن ببینن بانوی خانه چی میخواد، چه اراده ای داره، چه خواستی داره، هر چی میخواد اجابت کنن. این به این میگن زن. حالا یه همچین مردی، یک چنین خانواده‌ای، شما ببینید توش حرفم در میاد؟ نه. وقتی هرچی میگه میگه چشم، دیگه حرف در نمیاد. مگر برخلاف رضای خدا باشه که اون دیگه حسابش جداست. تا اینجاش هم که هرچی گفتن گفتیم چشم، چون خدا گفته، خدا گفته. اما اگه بخواد از مسیر حق و خدا دور بشه دیگه، اون وقت اونجا دیگه چشمی در کار نیست. بر محمد و آل او صلوات.